محتاج دعای خیر همتون هستیم و جناب آقای کاشانی عزیزمون که از ابتدای ماه مبارک رمضان در محضرشون هستیم و کام ما رو با نام علی ابن ابی طالب شیرین میکنن، حلاوتی که واقعا احلا من الاصله. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله، سهر شما بخیر.
سلامت
محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان محترم، عرض ادب و سلام و احترام دارم و التماس دعا.
سلام حالتون خوبه؟ انشاءالله
الحمدلله خدا
انشاءالله بهرتون از این ما خیلی زیاد باشه.
انشاءالله
بهره همم، انشاءالله خیلی شب مقدسی، انشاءالله قدر بدونیم و قدر لحظه لحظه و ساعت و ثانیه هاش دیگه چیزی نمونده به پایان امشب. یه طلب داشتیم از آقای کاشانی و اون همین بود، قرار بود راجع به وحدت در سیره امیر مؤمنان و حضرات معصومی صحبت بکنیم و قطعا توی این روزها و توی این شرایط، نه الان، از همون صدر اسلام به نظر من هممون محتاج این آموزه ها هستیم. نکته های نابشون رو مثل هر شب با دل و جان خواهیم شنید انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تمام تلاش ما این بوده که حالا معترف به قصورها و تقصیرهامون هم هستیم، این که سعی کنیم چیزی به امیرالمومنین صلوات الله علیه تا میشه نسبت ندیم و حضرت رو سعی کنیم بشناسیم و از ایشون بهره ببریم. در مورد توهین به مقدسات و وحدت در جامعه اسلامی، از امیرالمومنین صلوات الله علیه سه گونه حداقل مطلب هست. در همین کتاب شریف نهج البلاغه سه جا رو بنده آدرس میدم، حالا یک دو تا خط رو هم میخونم که میخوام عرض کنم که متاسفانه برخی افراطی، برخی تفریطی، هر کس یه جایی رو اخذ کرده، در حالی که همه اینها از امیرالمومنین و نهج البلاغه را به عنوان نمونه عرض میکنم. وگرنه بخوام آدرس بدم مثلا کدامش رو در وقعت و صفین هست، جاهای دیگه هست، طول میکشه و نمیخوام با اسم کتاب در واقع ذهن عزیزان رو در واقع از اون اوج بحث خلاصه دور کنم. امیرالمومنین صلوات الله علیه در خطبه سوم نهج البلاغه به عنوان نمونه نسبت به مسئولین حکومت قبل از خودشون انتقادهای شدید داره. همین امیرالمومنین صلوات الله علیه از اون طرف وقتی میبینن بعضی از یارانشون، این خطبه 206، به معاویه و اصحاب معاویه در صفین سب میکنن، یعنی فحاشی میکنن، حضرت میفرمان من خوشم نمیاد که شما سباب باشید، فحاش باشید. بعد اونجا یه توقعی رو بیان میکنن، میفرمان که بلکه شما کارهایی که اینا کردن رو بیان کنید، یعنی نمیگن اصلا هیچ نگویید
و سکوت بکنید و لبخند بزنید،
مستند مستدل اشکالات جریان معاویه رو بیان کنید،
ولی توهین نکنید،
ولی توهین نکنید، سباب نباشید، فحاش نباشید، دهانتون به هر عنوانی عرض کنم، لبتون به هر چیزی باز نشه. این از این طرف بعضی این رو میگیرن، میگن ببینید امیرالمومنین فرموده هیچ نگید. نه، حضرت فرموده فحش ندید، صبر نکنید، در حالی که حضرت همینجا در خطبه 26 فرموده که اشکالات اونها رو بیان کنید، دیگران بدونن بین ما و اینها اگر جنگ شده دعوا سر چیه، مثلا آیا سرزمین منطقه جغرافیایی دعوای مثلا بنی هاشم و بنی امیه است معاذ الله یا نه موضوع دینی است، ما اختلاف فکریمون سر
فرق ما با اونها
فرقمون چیه؟ پس باید خب وقتی میخوایم بگیم فرق چیست، باید بیان مستدل مستند بکنیم. در نامه 28 که دیشب با هم صحبت کردیم، یه شرایط این وسط اتفاق میفته، یعنی تا اونجایی که ما برداشت کردیم فعلا این هست که در موضوع توهین حقیقت رو مستند و عقیدمون رو مستند بیان کنیم، این توهین به افراد نیست. ببینید ما در جامعه اسلامی و حتی بیرون از جامعه اسلامی، هر گروهی، هر مذهبی معمولا خودش رو درست میدونه، چون اگر غیر این باشه که به اون دین تمسک و به اون مذهب تمسک نمی کنه و دیگران رو بر ثواب و درستی نمیدونه. اما خب حالا اینو چجوری بیان کنه؟ آیا حق نداره عقایدش رو مستدل و مستند بیان کنه؟ چرا؟ هیچ مشکلی نیست. اون جایی که مشکل هست اینه که وقتی میخواد دیگران رو نقد کنه، دهان به الفاظ زشت باز کنه. توجه میفرمایید؟ بله. حالا اینو مفصل تر عرض میکنه. معاویه برای اینکه میدونست، ما هم این شبها مفصل هی تکرار کردیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه بین شیعیان مثل ما معتقد و امیرالمومنین حکومت نمیکرد. برادرانی که سربازان حضرت بودن، جانبازان جنگ های حضرت بودن، عمدتاً کسانی بودن که نقدشون به خلیفه سوم بود و با خلفای اولوم هیچ مشکلی نداشتن. اینجا حضرت خب طبیعتاً در حضور این افراد، مخصوصاً وقتی در جنگ هستن، صلاح نمیدونن حتی بخشی از عقاید مستند مستدلشون رو هم بیان کن. یعنی ما گاهی در شرایط خیلی حساس و اضطراری حتی میگیم صلاح نیست بعضی از حرفها رو بدون با رتوش و بدون هیچ توهینی هم حتی ممکنه بیان نکنیم برای یک شرایط خاص موقتی، مثلا وسط جنگ، و حضرت این کارو نمیکنه. معاویه از این میخواد سوء استفاده کنه. در نامه 28م که امیرالمومنین صلوات الله علیه عبارات معاویه رو بازنشر کرده، یعنی معاویه نامه‌ای نوشته، امیرالمومنین صلوات الله علیه عرض کنم خدمت شما که عبارات معاویه رو نوشته. معاویه میبینه چه کنه که لشکر 60 تا 90 هزار نفر امیرالمومنین رو پیش از شروع صفین از هم بپاشونه. بهترین حالت تفرقه افکنی. حالا چه کار کنه؟ میدونه امیرالمومنین نسبت به خلفای گذشته نقدهای جدی دارن.
بله.
فاطمه زهرا سلام الله علیها بدون اینی که بیعت کنن از دنیا رفتن با اون وضع و شبانه هم دفن شدن. خب الان وقتشه که ما اینو مطرح کنیم که یاران امیرالمومنین گیر کنن بین این که اون تفکر خودمون درسته یا این علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که الان شده حاکم درسته، و طبیعتا اگر 20% 30% هم ریزش داشته باشیم به نفع ماست،
اونم که استاد جنگ روانی.
بله. و وقتی نزدیک و جنگ هم میشه، شرایط جنگ خودش هیجان رو بالا میبره، دقت‌های علمی هم کم میشه، شاید بعضی وقتا لازمه آدم بعضی از حقایق رو هم اونجا بیان نکنه تو اون شرایط اضطراری. یعنی ما تا حالا چی عرض کردیم؟ عرض کردیم امیرالمومنین با بیان مستدل و مستند عقاید و حقایق هیچ مشکلی ندارن،
با فحاشی مشکل دارن.
اما بعضی از موارد خاص، بعضی از لحظات حساس، در بعضی از جبهه‌های مشترک حساس، مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید که در درگیری نیروهای مجاهد علیه اسرائیل که هم برادران فلسطینی هستن، هم برادران لبنانی، هم شیعه هست، هم سنی، وسط جنگ خوبه که آتشی به پا کن. اینجا طبیعیه که تو این شرایط حساس میگن اصلا جای این حرفا نیست. تو شرایط عادی زندگی در مجالس علمی اینا نه. معاویه برای اینکه امیرالمومنین دچار چالش کنه، در اون نامش می‌نویسه که برترین افراد بعد از رسول خدا خلیفه اول و دوم بودن و تو معاذ الله به امیرالمومنین میگی، به اونها حسادت میکردی، همواره دنبال تضعیفشون بودی، دنبال بغی بودی، دنبال این بودی که حکومت اینها رو سرنگون کنی. خب حالا اینجا امیرالمومنین صلوات الله علیه در پاسخ معاویه دو راه داره ظاهرا از نظر معاویه. یا حضرت میفرماست که، و بعد اون عبارت بسیار شنیع هم مینویسه که چون حضرت بازنشر کرده، منم عذر میخوام از محضر امیرالمومنین عرض میکنم که مظلومیت حضرت روشن بشه. بعدم میگه انقدر تو با اینها مخالفت کردی، معاذ الله عذر میخوام، شما رو مثلا شطور رام نشده بستن به تناب کشیدن بردن، زوری ازت بیعت گرفت. حالا اینجا امیرالمومنین چه کار کنه؟ اگر حضرت انکار کنه، معاویه و تیمش میگن خب پس اون اختلاف فکری که بین دو موضوع بود و حق و باطل یا حداقل ادعای حق و باطل توش بود، اینجا اگر امیرالمومنین نفی کنه یک پوان به نفع ماست و اون اختلافات گذشته رو که امیرالمومنین با دفن شبانه حضرت زهرا سلام الله علیها میخواستن فعلا به عنوان یه ابهامی بمونه از بین بردیم، حضرت نفی کردن. اگر حضرت ورود کنن و راجع به این موضوع صحبت کنن، بگن بله اونها به من ظلم کردن، چه شد چه شد، اصحابش از بین میرن،
این دیگه از نگاه اونها بازی دو سر برد.
بله. اینجا چه کار کنه امیرالمومنین؟ اینجا امیرالمومنین صلوات الله علیه با اون ایمان الهیشون و اون علم حیرت انگیزشون میفرمان که تو خیال کردی که برترین افراد بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فلانی و فلانی بودن و گفتی که من رو تناب پیش کردن، مثل اون مثالی که زدی که الان دوباره دلم نمیخواد تکرار کنم، کشوندن بردن مسجد. حضرت اول میفرمان که اصلا طلقا، یعنی تو کسی هستی که 21 سال پرچمدار جبهه کفر بودی و ما و اونها درون جبهه اسلام اختلافات جدی هم با هم داشتیم، اصلا تو را چه مال طلقا و ابناء طلقا و تمیز بین المهاجرین الاولین، اصلا تو را چه به داوری بین ما. یعنی حضرت بدون اینکه نفی کنن مسئله رو و بدون اینکه بخوان سهه بذارن که حساسیت ایجاد بشه،
صلاحیت اینو نداری،
اصلا شما صلاحیت نداری. مثلا تو کجا که بخوای ترتیب طبقات و درجات رو معلوم کنی؟ اصلا تو را چه که بخوای سیاست ورزی کنی در این زمینه؟ ای انسانی که استخوان شکست سر جات بنشین، همونطور که قضا و قدر تو رو به تأخیر انداخت و تو 20 سال با اسلام جنگیدی بعد اسلام آوردی، الانم عقب بنشین. اصلا تو را چه به این که اظهار نظر کنی؟ و من اگرم به هم ظلمی شده باشه در پیشگاه تو نمیخوام تظلم خواهی کنم. ما به طاغوت خلاصه تحاکم نمیبریم. بعدم فرمودن اگر اون چیزی هم که نوشتی منو تناب پیش بردن به مسجد، خدا میدونه که خواستی من رو مذمت کنی در حالی که خودتو مفتضح کردی، چون اگر اینیه که تو میگی معلومه که من نمیخواستم بیعت کنم، کاری هم نکردم و مظلوم واقع شدم.
اینو حقانیت
بودم حضرت من. اگر اینی که تو میگی دقت میفرمایید، یعنی حضرت وسط راهو میرن، الان صلاح نمیدونن موضع صریح مشخص کنن کجاش درسته کجاش غلطه چقدرش درسته.
مثلاً
شما صلاحیت نداری، مثلا تریبون غیر از اسلام حق نداره راجع به این چیزا حرف بزنه، و نه نفی میکنن نه اثبات. این نشون میده که اینی که ما عرض میکنیم بیان حقایق و عقائد صحیحش اشکالی نداره، این هم تابع شرایط، در شرایط اضطراری باید خیلی دقت کرد، به هیچ وجه نباید فضای جامعه رو تنش آلود کرد. وای به حال فحش دادن.
بله
این قسمت اول. این وحدتی که ما بیان میکنیم، قبلش راجع به این توهین عرض کنم، این توهینی که ما میگیم ممکنه امروز بعضی از دوستان ما، عزیزان شیعه یا عزیزان غیر از شیعه، خیال کنن هر کسی راجع به هر عقیده ای اظهار نظر کرد این توهینه. خیر، فحاشی توهین، بیان عقاید توهین نیست. قرآن رو ببینید، میفرماد به بت‌های اینها دشنام ندید که اونها هم به خدا دشنام بدن. ولی آیا قرآن نمیفرماد این بت‌ها ضرر ندارن، سودم ندارن؟ خب آیا به مقدسات اینها توهین شده؟ نه، این که ما عقایدمون رو بیان کنیم که اشکال نداره، فحش نمیدیم به بت‌های اونها، ولی اینکه راجع به بت‌هاشون بگیم بت‌های شما کاری نمیتونن بکنن، خودشون رو هم نمیتونن حفظ کنن، سود و ضرر هم ندارن.
یعنی بیان اون واقعیت رو روشنگری در
اینطور. یا مثلا فرض بفرمایید که این از اون چیزهایی است که به نظر من موضع سردمداران جمهوری اسلامی هم خوب درش خیلی متوجه نشدن. ممکنه بعضیا بگن آقا رهبر معظم انقلاب خیلی طرفدار وحدتن، ما هم هستیم. اتفاقا بنده عرض میکنم موضع مترقی وحدت همونی که ایشون میفرماد، ولی حالا مثال میزنم ببینید. طبیعتا دیدید ایشون اگر کسی بخواد به مقدسات گروه های مختلف جسارت بشه، با عرض کنم سرعت وارد عمل میشن، فتوای حرمت میدن. اما از ایشون وقتی سوال میشه یا موضعی مطرح میشه راجع به کتاب القدیر، من خواهش میکنم در سایت منصوب به ایشون که دفتر حفظ نشر آثار ایشون هست،
بله،
عزیزان ما جستجو کنن کلمه القدیر رو، 4-5 بار میبینن ایشون صحبت کرده. ایشون فرموده که القدیر کتاب وحدت بخش، یعنی میخواید وحدت بخشی کنید برید سراغ القدیر. خب بنده ارجاع میدم عزیزان اون که اخیراً الحمدلله ترجمه بسیار خوبی هم از کتاب القدیر، بله، ترجمه قبلی کتاب القدیر
خوب نبود
و خیلی خسته کننده بود. کتاب القدیر کتاب ادیبانه ایه،
خدا رحمت
عزیزانی زحمت کشیدن سالیان سال گروهی، و عرض کنم خدمت شما که یه مترجم خبره همین کار رو ترجمه کرده، تازگی ها ترجمه شده و من امیدوارم که انشالله این رو عزیزانی حمایت مالی کنن و در نرم افزارها و اینها بره
انشالله.
اونجا عزیزان رجوع کنن ببینن. تعجب میکنید از ادبیات مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه که بسیار مستدل و مستند سعی کردن مباحث رو مطرح کنن، خیلی از الفاظ ما صریح‌تره و شاید بعضن تندتر. و جالب، رهبر انقلاب اون رو میفرماد وحدت بخش. بعضی خیال میکنن اگر حرفی از عقایدمان یا نقد دیگران با نرمترین زبان و مستند بگیم این میشه توهین. نه خیر، این توهین نیست. اونی توهینه که شما نسبت زشت به کسی بدی،
فهمو فحاشی.
بله، وگرنه مثلا فرض بفرمایید دیشبای گذاشتم عرض کردم این که ما بیایم حرفهای اختلافی نه اتفاق نظری بزنیم. ببینید اگر یه نفر بیاد بگه شما شیعیان دو فقیهتون، مرحوم آیت الله خویی مثلا رحمت الله علیه و مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه، روایتی در کتاب کافی هست هر دو بزرگوار بهش فتوا دادن، ما توهین تلقی میکنیم اینو؟ بگیم ابدا. خب بزرگ، اگر ما هم بیایم مثلا فرض بفرمایید بگیم در کتاب مستدرک بر صحیحین که حاکم نیشابوری نوشته روایتی رو که ذهبی که از مهمترین علمای برجسته علم نقد اسناد در اهل سنت است، شمس الدین ذهبی صحیح دونسته و گفته روایت در سطح روایات بخاری و مسلم علی شرط البخاری و مسلم، یعنی روایت خودشون نقد کردن و شخصیت های امثال ذهبی
من مثالش کردن
تایید کردن، در اونجا آمده جناب همسر خلی امیر رسول خدا در موضوع جنگ جمل اینقدر پشیمان و شرمنده امیرالمومنین شد که دلش میخواست کنار رسول خدا در بیت رسول خدا دفن بشه، ولی بعد گفت انی احدثت بعد رسول الله حدثن، من حادثه آفرینی کردم. یا معناش اینه که اولین جنگ مسلمان با مسلمان که این احدثت و حدثن به معنای بدعت باشه، یه کارایی کردم اصلا که نه شرم دارم یا میترسم کنار پیغمبر دفن بشم،
لذا
من رو ببرید در بقی دفن کنید. آیا این توهین؟ خیر، عزیزان خودشون نقل کردن و خودشون صحیح میدونن. اگر بنا باشه گفتگوی علمی بابش بسته بشه، اتفاقا افرادگرایی میاد وسط. نکته بعدی اینه که اتفاقا برادران غیر شیعه هم بیان عقاید خودشون رو اینها رو توهین به ما تلقی نمی‌کنن، با اینکه بعضی وقتا ما خیلی اذیت میشیم. مثلا اینی که جناب ابو طالب رو کافر میدونن خیلی هاشون، حتی در کتاب مثنوی مثلا این عنوان اومده با تعابیر زشتی. اگر بنابر اینه که عقایدمون رو بیان نکنیم، مهربونی باید هر دو سر باشه.
آره.
هر دو طرف دقت کنیم. یا مثلا فرض کنید جسارت هایی که به زهرای مرضیه هست، مثلا این کتاب مقالات که منسوب به شمس تبریزیه و فارسیه چاپ شده، شما ببینید دو جا نسبت به شخصیت زهرا سلام الله علیها جسارت شده. اگر برادران ما این رو بیان عقایدشون میدونن، پس در بیان عقاید نباید انتقاد کنن،
اون هم مستدل علمی مستند.
و اگر توهینه دو طرف باید دقت کنن حاشیه سازی نشه. بنده با اینی که یه نفر خدای نکرده فحاشی کنه 100% مخالفم، ولی با اینکه بیان عقایدمون مستدل باشه، این ظاهرا راهی جزئی نیست. چون اگر اینطوری باشه ما رسانه ها میرن به سمت زیرزمینی شدن و در واقع مخاطبمون دیگه نه شیعه هست نه سنی، معلوم نیست کیه، یعنی نه شیعیان دیگه ما رو میبینن و نه اهل سنت.
آره.
به نظر میاد برگردیم به مباحث علمی بدور از تنش زدایی. و من یه جمله دیگه هم عرض کنم که ممکنه فردا شب نخواهیم بحث ادامه بدیم، اونم اینه، این بحث های اختلافی به معنای کینه توزی بین آدم هایی که اختلاف نظر با هم دارن نیست اصلا. اینا اتفاقاتی است که در گذشته رخ داده، من یه جاییشو حق میدونم، شما یه جاییشو باطل یا حق میدونید، استدلال میکنیم برای قیامتمون هم میخوایم بهش معتقد باشیم، اما ما معتقدیم علمامون هم حکم صریح دادن حفظ جان هر کسی که شهادتین بگه، حفظ ناموس او، حفظ عرض او، آبروی او، اموال او برای ما واجب. علمای زیادی از ما حکم به جهاد دادن در دفاع از برادران غیر شیعه.
بله.
همین امروز یکی از بیشترین هزینه های بین المللی جمهوری اسلامی دفاع از فلسطینه.
بله.
یعنی ما ابدا قبول نداریم که اگر اختلاف نظر در عقیده داریم که جاش در مباحث علمی و مؤدبانه است.
بله.
این به این معناست که امروز به برادری که با من اختلاف نظر داره خدا نگه نسبت به او کینه توزی کن. اینجا باید شبیه یک برادر برای حفظ جانش، مالش، ناموسش و خونش تلاش کنیم ولو کشته بشه،
اونجا در کنار هم.
بله.
و این حمایت
و هر دو برای هدایت هم باید هم تلاش کنیم، هم ولع داشته باشیم، هم دعا کنیم.
بسیار خوب، انشالله. آخر بحث خوب بود، متشکرم. کوتاه، مختصر، مفید. خیلی ممنون، متشکرم از حاجی کاشانی عزیزم. این شبها گفتم واقعا ما یاد بکنیم از علمای بزرگمون که حق بزرگی به گردنمون دارن، کسانی نظیر علامه امینی صاحب کتاب شریف القدیر، مرحوم شیخ مفید، مرحوم مقدس اردبیلی، مرحوم شیخ صدوق و همه علمای اینچنینی که در قله کوه شریعت ما میدرخشن. انشالله همشون مهمان صفه اهل بیت باشن و انشالله قدردان این زحمات و بزرگواری هاشون باشیم و خون دل هایی که اینها خوردن. حاجی کاشانی، اتفاقی که افتاده من امشب بشارت رو به شما هم بدم، به رفقام هم گفتم
رسیدیم به 5 میلیارد.
بیشتر از 5 میلیارد، 5.5 میلیارد، 5 میلیارد و 500 میلیون تومان رد کردیم الحمدلله. و دوستان خوب کمیته امداد هم تشکر میکنن، ما متشکریم از این حسن اعتماد شما. در استانهای مختلف در واقع این هدایای شما در قالب بسته های افطاری ساده داره توزیع میشه و تا فردا شب هم فرصت دارید برای افطاری و این اطعامی که راجع بهش این شب‌ها صحبت کردیم. انشالله بعد از اون اگر بناس کمکی بشه محل مصرفش رو خدمتون عرض خواهیم کرد. خیلی خوب، از آجای کاجانی خداحافظی میکنیم و انشالله ادامه برنامه رو خواهید دید. قول قول علامه امینی است که هر کسی بعد از درود و صلوات بر محمد و آل محمد برای فرج حضرت صاحب الامر دعا بکنه، در ثواب نوشتن القدیر شریکش میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آقا متشکرم از دستان.